الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همینطور اصحاب و یاران با وفای حضرتشون عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذه من اتخذ الهه هواه. در این شب سوم ماه محرم یادی بکنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، شهدای از مدافعین حرم، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از این جمع حاضر رو مهمانشون کنیم محضر مبارک ابی عبدالله علیه السلام به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اون چه در شبهای گذشته عرض شد عبارت از این بود که تفقه در دین، شناخت و فهم و بصیرت در دین از واجبات و لوازمیست که ما در دینمون باید نسبت به اون ملتزم بشیم. بسیاری از احکام بسیار مهم دینی ما یه راه مفری براش هست، یعنی یه جایی که انسان معاف بشه هست. مثلا یه کسی ماه رمضان بیماره، مکتب دینی ما میگه تو نمیخواد روزه بگیری، حتی اگه ضرر براش داره و میدانه ضرر داره میگه نباید بگیری، نه اینکه میتونی نگیری، نه نباید بگیری چون ضرر برای تو داره. بعض از خانمهای ما عموماً اینجوریست، در بعض از شرایط چند روز از ماه نماز بر اینها ساقط، قضا هم نداره، معافن. ایام حج دوستانی که مشرف شدن این رو خاطرشون هست، خب طواف و سعی صفا و مروه است و بعد طواف نسا در عمره مفرده، در حج هم که بیشتر آخرش به این طواف نسا ختم میشه. خیلی هم مردم رو این طواف نسا و نماز طواف نسا حساسن که اگه مثلا یه وقت ایرادی پیدا بکنه میان زنشون بهشون حرامه و حالا 50 سال که نماز خونده اونام واجب بوده، باید درست باشه، باید غلط نداشته باشه، اما همه اونا یه طرف، این دو رکعت نماز طواف نسا براشون یه طرف که این یه وقت ایراد پیدا نکنه زنه حرام بشه، حرامم که میشه به این معنا که مثل خواهر برادر میشن دیگه، حالت همسری براش دیگه نداره، ولذا خیلی به این قصه دغدغه دارن. خب حالا میخواییم حمد و سوره رو درست کنیم، این تجربه چند سال خود من بوده، میخواییم حمد و سوره رو درست کنیم 7-8-10 تا غلط داره، میخواییم این لبیکی که محرم میشه رو درست کنیم همین یه لبیک و 3-4 تا غلط داره. چند روز تهران تو جلسات باش کار میکنی، میری مدینه چون مدینه اولی اونجا باش کار میکنی، آخرم درست نمیشه، اما 7-8-10 تا غلط هست اگه اضافه نشه. حالا تکلیف چیه؟ مکتب دینی ما میگه آقا این هر کاریش کردی درست نشد دیگه، با همین نماز غلطه بگو بخونه، همون لبیک غلطه رو بگو بگه، بعد یه نفرم حالا یا فتوا یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب به نیابت این اون دو رکعت نماز طواف نسا رو مثلا بخونه، اما میگه همون نماز غلطه رو بخونه چون دیگه راهی نداره، معافه. معافه میخوام اینو بگم، یعنی موارد حساس این گونه، اما اینجاها دین وارد میشه میگه آقا تو معافی، نمیتونی دیگه برو معافی. اما اونجایی که بی سواد و با سواد، بیمار و سالم، در تحت هر شرایطی معاف نیستن، عبارت از تفقه در دینه، عبارت از فهم دینه، بصیرت در دینه. لذا این دیگه ربطی به اون درس اصطلاحی حوزه و مراکز علمی نداره تفقه. این تفقه اگه آدم بی سواد هم این تفقه رو نداشته باشه، دینداریش زیر سواله. لذا وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه فرمایشی است می‌فرماید ان لکل شیء دعامه و دعامتها الدین الفقه. می‌فرماید هر شیء ستونی داره، بدن شما هم ستون داره، ماشین شما هم ستون داره، حالا ستون‌ها متفاوته، شاسی بهش میگن، اونو یه چی دیگه بهش میگن، اما بالاخره یه چیزی هست که روی او این بدن وامیسته، این ماشین روی او سواره. میفرماد دین شما هم یه تکیهگاه داره، اون تکیهگاه که اگه نباشه دین میفته، عبارت از تفقه در دینه. اینه که اهل بیت دیشب عرض کردم اینقدر دغدغه دارن با همه دلسوزی و مهربانی که نسبت به ما دارن، عاشق ما هستن، من و شما یه گرفتاری پیدا کنیم بیشتر از همه امام زمان نگران من و شما میشه. این امام با همه مهربانی میفرماید من دوست دارم تازیانه و شلاق پیروان من بخورن تا برن تفقه پیدا کنن، تا برن نسبت به دینشون فهم و شناخت پیدا بکنن. خب تفقه به این مهمی که این یکی دو شب هی راجع به اهمیتش گفتیم، این تفقه راه رسیدن بهش چیه؟ گفتیم رکن اول این تفقه عبارت از اینه، هدف من از تمام اون چه در زندگی انجام میدم چیه؟ ما صبح تا شب چی کار میکنیم؟ صبح که بلند میشیم، صبحانه میخوری، سر کار میری، دانشگاه میری، حوزه علمیه میری، خواستگاری میری، ازدواج میکنی، میای محل کار با همکار دعوات میشه، با یکی بگو مگو میکنی، صبح ماشینتو از خونه میخوای بیای بیرون، به این همسایه محل میذاری، به این همسایه محل نمیذاری، با این خیلی چاق سلامتی میکنی، با این اصلا هیچی انجام نمیدی. همه این کارهایی که انجام میدیم از جزئی ترین تا کلی ترین و مهمترینش، همه اینا هدفت در اینا چیه؟ معیارت چیه؟ انگیزت از این کارا چیه؟ این کار با این بدی با این خوبی به چه حسابی؟ با این دختره ازدواج میکنی، با این نه، به این خواستگار جواب بله میدی شما دختر خانم، به این نه، اینا همه با چه معیار و میزان و هدف و انگیزه ایست؟ اگه تو همه اینا در زبان و عمل جوابت اینی باشه که من میگم، این پایه اول تفقه من و شما داریم. اگه غیر اینه، همین رکن اوله میلنگه. اون چیه اون جواب؟ جواب اینه، من همه اینا رو برای یک کلمه انجام میدم و اون بندگی خدا و تسلیم بودن به خداست. چون خدا یا تو گفتی من با این ازدواج میکنم، چون معیارایی که تو گفتی این داره من میگم چشم، اون دختره نداره نه، این خواستگاره با معیارایی که تو برا من قرار دادی میسازه، من به این میگم آره، به اون میگم نه. خیلی وقتا اینجوری میگن این یا اون میگه این، چرا؟ میگه میلم به اینه، کاری نداره خدا چی میگه، میلشه. قرآن میفرماید افرعیت من اتخذ الهه و هوا، دیدی بعضی ها رو قرآن میفرماید دیدی یه عده اینجوری هن، الهشون چیشونه؟ میلشونه، دلشونه. ما میل نداریم در اسلام، در چارچوب دین داریم ما. یعنی شما چهار تا خواستگار داری، همشون خوبن، حالا میلت به این میکشه عیب نداره، اما اگه چهار تا خواستگارن، سه تاشون
یه رقم دیگه هم اصلا با معیار دین سازگاری نداره. بگی میلم اینه، ما یه همچین میلی نداریم، چون مسلمان و متدین میلش باید خدا باشه. هرچی اون میگه من بگم چشم، درس میخوام بخونم همین. حالا شاید بگی آقا همین زبان، نه اینا باید تو عمل اثر وضعی داره، که دیشب یکی دو تا مثال براش زدم. شما الان دانشگاه قبول شدی با همه زحماتی که کشیدی، حالا کجا قبول شدی؟ مثلا شیراز، مثلا اصفهان، مثلا زاهدان. با سه نفر هم اتاق میشی توی خونه، اینا هیچ کدوم نماز نمیخونن، کم کم میبینی آه تو هم داره رو اثر میذاره، مثل که داری تو هم یواش یواش شل میشی. دو راه هم بیشتر، حالا این که نمیدونم میرم یه شهر، اینا رو ول کنید، دارم علا فرض میگم، دو راه هم بیشتر نداری، یا بمونی همینجور ادامه بدی چون زحمت کشیدی لیسانس داده، یا دینت میره. اگه بگی من درس خوندنم همه برا بندگیه، باید همون رو فردا ساکتو ببندی بیای. اینو بهش میگن بندگی خدا. ازدواجه اگه شرایطو نداره 20 روزه، یا آقا من حالا ازدواج کردم، من دیگه از دختر بودن در اومدم، اما این پسره داره دین تو از تو میگیره. یا آقای همین محرم، چند سال قبل من از منبر اومدم پایین، منبر آخر من بود، از اینم از این جلسه اینجام گاهی دیرتر تمام میشد، اون تا دیگه به منزل نزدیک بود، اومدم سر کوچه یه جوانی اومد گفت آقا من همسرم با شما کار داره. گفتم که با این موبایل خودت شماره همسرتو بگیر من ببینم همسرت حرفش چیه. قبل از اینکه به اینجا برسه یه نامه ای آورد و اینو همسر من نوشته. شب اول ما رفتیم نامه رو خونه خوندیم و دیدیم خیلی این دختره با نگرانی میگه حاج آقا من یه گناهیست، هی توبه میکنم دوباره انجام میدم، توبه میکنم دوباره انجام میدم، توبه میکنم دوباره انجام میدم، موندم من خدا رو مسخره نکردم، خدا یعنی دوباره توبه منو میپذیره، با این وضعی که من دارم هی توبه دوباره، هی توبه دوباره. من موندم که این چی میگه، حالا مشکلش چیه که من بتونم یه راهنمایی. فردا شبش که پسر اومد جواب نامه، گفتم جواب نامه رو ول کن، یه دقیقه شماره خانوم تو بگیر بده من، گرفت داد دست. گفتم خانم من که شما رو نمیشت، شما منو میشناسی، اما من شما رو نمیشستم که آبرود پیش من بره، تفتیشم نمیخوام بکنم، میل خودته، اما اگه بگی اون گناه چیه شاید من بتونم راهنماییت بهتر راهنماییت کنم. گاج آقا مشکل من اینه که من گرفتار دیدن این فیلم ها و سیدی های مستهجن شدم. هنوزم به این معنا چند سال قبل کمتر از حالا به این شکل بود که دیگه نیاز به سیدی و این حرفام نباشه، یه همش تو خونه ها باشه با یه آنتن. گفت من گرفتارم. حالا شوهرش دو قدم من وایساده. گفتم که یواش، گفتم خانم شما شوهرت میدونه داری این کارو انجام میدی؟ گاج آقا شوهرم شبا میاره خونه میگه بشینیم تماشا کنیم. عجب عجب، یعنی شوهر شیطان زندگی اینه و این دخترم، تو این که هی میگه توبه میکنم دوباره، این معلوم میشه مؤمنه، این معلومه چراغ ایمان تو وجودش سوسو میکنه، متا قوی نیست، لذا نگاه میکنه پشیمون میشه، دوباره شیطان وسط. شیطانه کیه؟ شوهرش شب میاره، دوباره فرد شب میاره. حالا بیا این جدید این قشنگ دوباره میشه، دوباره پشیمون میشه. آقا در یه همچین شرایطی یا من این شوهره رو میتونم عوضش کنم یا نمیتونم، دینم در خطره. اگر ازدواج من برای خداست معناش اینه من دیگه این زندگی رو نباید ادامه بدم. چرا؟ چون برای خداست. اگه غیر خدا شد دیگه معنا نداره ادامش. لذا خیلی از زندگی‌ها که با بیدینی ادامه پیدا میکنه میگیم حالا ولش کن، حالا طلاق نشه، حالا طلاق خیلی چیز منفور و بدیست، اما یه جایی اگه برای خدا شد میشه لازم. چرا؟ چون همه اینا رو من برای خدا دارم انجام میدم. اگه اونجا اون درس رو رها نکنم چون یه سال کنکور پشتش موندم، اگه اینجا این زندگی رو بخوام پاش، اصلیه که من هدفم بوده، همه انسان ها اینجوری هم هدف رو هیچ وقت فراموش نمی کنن. شما اگه هدفت یه چیزی باشه همه رو فدای هدف میکنی، هدف و فدای اون ابزارها که نمی کنی. که اگه هدف شد خدا، اینا آثار وضعی داره، اون اثرات وضعی رو من باید بهش چی؟ ملتزم باشم. لباس خدا هست یا نه؟ پوشش خدا هست یا نه؟ این شد رکن اول تفقه. پس اولین رکن تفقه اینه که آیا همه اون چیزایی که من تو زندگیم انجام میدم برای خداست یا برای خدا نیست؟ موسی علی نبی ناب آلی و علیه السلام یه جمله به خدا عرض کرد، گفت خدایا من دوست دارم اگه کاری انجام میدم، اگه عملی انجام میدم، یه عملی باشه که تو از من راضی بشی. خیلی حدیث قشنگیه، دقت کنید. خدایا میخوام اون کاری که من انجام میدم تو درش خوشنود باشی، یعنی مهم برای من تو هستی نه خودم. این یعنی خلاف اون آیه، یعنی برعکس اون آیه افرایت من اتخذ. ما خیلی وقتا میخوایم خودمون خوشمون بیاد، ما میخوایم خودمون خوش، همه این استرس ها و نگرانی های تو زندگی مال این است که ما بیشتر دنبال اینیم که دلمون راضی بشه. خدا راضی شد نشد مهم نیست. بچه دار میخوام بشم، یه وقت از تو هی میدوی نمیشه آقا کارش به کفر میکشه. خدایا منی که نمازه حاج آقا اگه مشهد اومده گفت میمن میگه که اگه این حاجت ما من دیگه دارم به امام رضا چیز میشم، دارم شک میکنم حاج آقا. من دارم شک میکنم چون اینو بهم نداده. آقا یعنی من امام رضا رو برای اینکه اینو به من بده یا نده باید پای امام رضا باشم؟ تمام این دلهوره ها مال اینه که همش به دل برمیگرده. بچه‌م رفته بیمارستان، حالا تو سی سی او آی سی آیا بیرون میاد نمیاد؟ دیگه آقا طلبکار میشم، من که روزه میرم، من که نماز میخونم، این بیدینا نگاه کن چهار تا بچه بهشون دادی، ما همین یه دونه، بعد ببین چی اینا. معلوم میشه همش به خودمه، کار به خدا ندارم، خودم راضی بشم، میل من انجام بشه و اعمال بشه. اگه بچه ازش گرفته بشه بیچاره میشه، دق میکنه. چرا؟ چون برای خدا نیست. مرحوم آشالی اکبر برهان رضوان الله علی اینا عرض میکنم که تو زندگیتون رفقای جوان هیچ وقت از خدا چیزی رو زوری نخواهید. همیشه در این اینکه از خدا چیزی میخوای بگو خدایا اگه مصلحت منه، اگه تو راضی هستی. مرحوم آشالی اکبر برهان رضوان الله علی در این میدان خراسان منطقه تربیتی ایشون بود، بسیاری از بزرگان ما تربیت شده ایشون بودن. مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله، اینا همه شاگردا و تربیت شده آیه آشغالی اکبر برهان بود. آیه برهان یه پسری داشت 16 سال کمتر و بیشتر، این تو همین حدود از دنیا رفت. خیلی آشغالی اکبر برهان ریخت به هم به خاطر رفتن این بچه. یه شب در عالم رؤیا دیدش که این پسره بزرگ شده، مثلا 20 ساله 30 ساله شده، سرش رو تو همون عالم رؤیا دید گوشه به شیشه مسجد، پنجره مسجد، مردم هم دارن نماز میخونن، این داره تو مسجد مردم رو نگاه میکنه و مسخره میکنه، اینا رکوع میرن این میخنده و مسخره شون میکنه، رو سجده میرن. دید از خواب بیدار شد، آرام شد، فهمید بابا این اگه میمون بیچاره میشد، هم پسره هم خودش، مثل اینکه خدا هم بابای هم پسره دوست داشت اینو زودتر بردش. اگه انسان خدا اومد، اثر وضعی رکن اول تفقه اینه آرامش بندگان خوب خدا مثل ابی عبدالله و یاران ابی عبدالله مال اینه، اینا هرچی بود برای خدا میخواستن، چون برای خدا بود آرام بودن. بچه باشه نباشه، خونه باشه نباشه، اولاد بدن ندن، در هر دو صورتش این راضیه. چرا؟ چون همه رو برای اون میخواد، اصلا مسیر و بستر زندگیش اوه. این دلهوره ها و استرس ها مال اینه که من به خودم میخوام برگردونم، به خودم، به خودم. پیغمبر اکرم برمیگردم به حدیث حضرت موسی علیه السلام، پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یه صحابی داره به نام ابوطلحه. ابوطلحه این ابوطلحه
تو جنگ بعد احد، احزاب، اینا همه با پیغمبر بوده، حتی غزوات دیگه. خیلی هم آدم حسابیه. یه همسری داره به نام ام سلیم، اونم خیلی زن حسابی و متدینه. کارش هم تو مدینه غیر از وقتایی که جنگی بود و مبارزه‌ای بود، یه زمینی داشت میرفت سر این زمین کار میکرد. خدا یه اولاد به اینا داد. این مریض شد، نوجوان بود، 12-13 ساله، کمتر بیشتر افتاد تو بستر. از قالب قصه و شاکله این روایت استفاده میشه، این بابای خیلی این بچه هرم دوست داشت. افتاد تو بستر. هر روز که این ابوطلحه میومد خونه، میرفت اول سر بستر این بچه، یه سر به این بچه میزد، بعد میومد سر سفره غذا. فردا پس فردا، تا اینکه یه رو طرفای عصر هنو ابوطلحه خونه نیومده بود، این بچه از دنیا رفت. مادر خیلی از پدر در دل نرم بودن دل و مهربانی و رقت قلب قوی تره. مادره به تعبیر من دیدی الان بابای بیاد خونه ببینه دق میکنه. همونجا یه پارچه روی این بچه کشید. بابایی که اومد خونه، ابوطلحه شوهرش اومد خونه، تا اومد اول بری یه سر به بچه بزن، گفت ولش کن، خوابیده راحت بچه، ولش کن بیا. غذا رو آورد، این خورد و اون شبم اونقدر خوش رفتاری کرد و آراسته کرد خودشو و آرایش کرد و اینها و خلاصه تا صبح و دیگه معلومه و صبح سر صبحانه و غیر صبحانه ابوطلحه مقابل همسر نشسته. گو ابوطلحه یه سوال ازت دارم. گو ها، گو اگه یکی از همسایه ها یه چیزی از یکی سی دیگه آریه بگیره، مثلا میگم ها، مثلا بده بگه آقا ما روزه داریم عاشورا، این دیگتونو بدید، ما فرشمونم کمه، فرشم بدید ما پهن کنیم تا این دهه عاشورا رو روزمونو بگیریم. بعد که روزهشون ابوطلحه تموم میشه، عاشورا تموم میشه، بعد صاحب فرشه بود دیگه بیاد بگه که خب دیگه دیگ و فرشو بدی دیگه، روزتون تموم شد، این اونا که روزه از خونشون شروع کنن گریه کردن و شیون، بگه نه تو رو خدا فرشو نبر، نه تو رو خدا دیگو نبر. ابوطلحه به نظر تو این چجور آدمی هن اینا؟ اینا دیوونه. خب آریه گرفتن استفاده کردن، باید برگردونن. یعنی چی که حالا میگن دیگه ما نمیدیم و دیگه حالا دل بسته شدن و نمیخوان بدن؟ گفت دیوونن. گو آره. گو پس من و تو هم نباید جز دیوانگان باشیم. گو چطور؟ گو خدا یه امانتی به ما داد، دیروز بعد از ظهر این امانت رو از من و تو گرفت، برو صبر کن، راضی به قضاء الهی باش. حالا این قضاء رو میخوام معنا کنم، راضی به قضاء الهی باش و برو برای دفن فرزندت کاراشو انجام بده. خدا رحمت کنه مرحوم آمیر جواد آقای ملکی تبریزی، استاد اخلاق و عرفان امام، که در این شیخان قم ایشون مدفونه. ایشون روز عید قدیری بود، مردم می اومدن می رفتن، دید و بازدید. حوضای اون وقتا عمیق بود، من خودم این حوضا رو یادمه، خودم یه بار توش افتاده بودم و نزدیک بود که مثلا برم، طبق اونچه پدرم نقل میکنه حوضا مثلا یه متر و نیم عمقش بود، مثل حالاها نبود دیگه، آرزان حوض هم نیست دیگه. ایشون بچهش افتاد تو این حوض و از دست رفت، غرق شد، خفه شد. بچه زنها تا اومدن سر و صدا، رفت گفت صدا ندید، امروز عید مردمه، مردم امروز خوشحالن، امروز عید مردمه که ما نباید عزا کنیم، که بذار مردم خوشحالشون باشن. آقا بچهش رفته، اگه دل باشه یه لحظه نمیتونه، معذرت میخوام، میگه چی مردم ول کن، بچم رفته، میره زود یه سیاهی هم دم در میزنه و یه هجلن میذاره. و آقا بچهش رو صدا ندید، مردم روز عیدشونه، دم غروب به اون رفقای نزدیکش گفت من بچم از دنیا رفته، بیاید کمک کنیم برای دفنش. اگه برای خدا شد بچه بگیره یا بده، هر دوش در حال آرامشه، دق نمی کنه، از دست نمی، ناراحت میشه، بالاخره پدره. ابی عبدالله علیه السلام عزیزان،
اگر مهرشو به علی اکبر علیه السلام شما بذارید توی یک شرفه ترازو، چون امامه، امام سرچشمه فضائله، سرچشمه همه خوبی ها تو عالم حجت خدا و امام معصومه، انسان کامل دیگه. اگه مهر او رو به علی اکبر علیه السلام بذارید روی کفه، تمام مهر پدران عالم از آدم تا روز قیامت رو بذارید توی کفه یه ترازوی دیگه، باز به این مهر ابی عبدالله نمیرسه، چون او دریای بی نهایته. اما تا گفت بابا برم، گفت برو بابا. چرا؟ عاشق علیه. اما علی من تو رو برای خدا میخوام، تو رو برای خودم. اگه برای خودش میخواست هرگز اجازه نمیداد علی اکبر میدان بره، هرگز اجازه نمیداد قمر بنی هاشم بره و تیرباران اونگونه بشه، هرگز شش ماه رو مقابل دشمن قرار نمیداد، هرگز زن و بچه رو نمی آورد، زینب کبرا رو نمی آورد. چرا اینا رو میاره؟ چون ابی عبدالله صفر تا صد زندگیش یک کلمه از خدا. الاسلام، حدیث دیشب، الاسلام هو تسلیم، چون تسلیم خداست همه رو آورده. آقا ما که بنا نیست که هر سال محرم بیاییم فقط بگیم ابی عبدالله اینجوری بوده، معنای اینا اینه، اینا الگوی زندگی های مان. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، معناش اینه ابی عبدالله اینجوری رفت بالا، منم میخوام برم بالا، راه اینه ولا غیر. این رکن اول تفقه. گو خدایا من میخوام یه کاری بکنم که تو راضی باشی، یعنی کارای من مورد رضای تو باشه، چه کنم؟ جواب. حالا خدا میخواد راه نشون بده که موسی علیه السلام چی کار کنه که خدا از او راضی باشه. فرمود موسی این رضای فی رضا که به قضایی، این این جمله اسمی است، تأکید درشه. بدون موسی رضا و خوشنودی من در اینه که تو به قضاء من خوشنود باشی، به قضاء من راضی باشی. قضاء یعنی چی؟ قضاء همون معنای حکم رو میده. ما قضاء، قضای با قاف سادزاد، دو رقم داریم، یه قضاء تشریعی داریم، یه قضاء تکوینی داریم. قضای تشریعی چیه؟ قضای تشریعی همون امر و نهی الهیست که در قرآن و روایات اومده، چون اهل بیت هم حکم خدا رو بیان میکنن. تمام اینا قضای تشریعیست. در حقیقت خدا به موسی علیه السلام فرمود اگه میخوای من از تو راضی باشم، یه شقه رضایتم اینه تو به قضای تشریعی من راضی باشی. تا برسیم به تکوینی، حالا اونم باید همینطور باشه، تو به قضای تشریعی من راضی باشی. یعنی چی؟ یعنی هر امری کردم چون من بهت گفتم بگی چشم، هر جا گفتم نه بگی، این معنای بندگی خداست. میخوای من راضی باشم، راهش اینه که اون چه من بهت گفتم انجام بده و نده طبق اون عمل کنی، خوشنودی من در اینه. خب مثال، مثال قرآن کریم سوره مبارکه اسراء. ببینید آثار اینجا خودشو نشون میده، چون اینا همه به زبان که معنا نداره، تو عمل خودشو نشون میده. مثال عملی میخوام براتون بزنم. سوره مبارکه اسراء آیه 23 این سوره است، میفرماید قرآن کریم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. من خدا بر تو لازم و فرض کردم که جز من کسی رو بندگی نکنی و نپرستی، یعنی خدا پرست بشی، فقط خدای یگانه رو بپرستی. دیگه چی؟ پشت سرش اینقدر مهمه، و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادرت احسان بکنی. احسان یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام احسان رو معنا میکنه، میفرماید الاحسان ان تحسن صحبتهما. احسان مصداقش اینه که با پدر و مادرت در همنشینی و رفتار درست عمل کنی، چشم درست نشه تو صورتش، صدای تو بالای صدای والدینت قرار نگیره، این میشه احسان در همراهی. دیگه چی؟ و الله تکلفهما ان یسالاک شیئا مما یحتاجان الی. و اگه اینا یه احتیاجاتی تو زندگیشون دارن، احسان معناش اینه یه کاری نکنی بیان به زبان به تو بگن،
قبل از این که بگن تو بری انجام بدی. دقت کردی چی شو؟
پدر و یا مادر من الان یه چیزی لازم دارن، خب این رو انداختنشون به فرزند یکم براشون دشوار و سنگینه، ولی گاهی هم میان میگن دیگه. امام صادق علیه السلام میفرماد احسان در آیه که قضاء الهی قضاء تشریعشه اینه که قبل از اینکه به تو بگن تو بری اون احتیاجو برطرف کنی، اگرچه مستغنی و بی‌نیازم باشن ولی کاری نکنی به روی تو بیارن. یه وقت است به رو میارن من انجام میدم، یه وقت است نه به رو نیاورده. اونی که خدا میخواد اینه، قضاء من اینه، نذاری بگن تا چه رسد به فرزندی که به پسره میگن و پسره انجام نمیده، به دختره میگن و انجام، اون که دیگه هیچی. میفرماد یه کاری کنی اصلا به تو نگن، بدونی که به تو بگن تو انجام بده، تو میفهمی انجام بدی. خب آقا خیلی وقتا پدر و مادر یه جوری هن با دل من سازگاری ندارن. پدر من عرق خوره، تارک و سلاته، اصلا نه خدا و نه پیغمبر و نه امام حسین هیچی قبول نداره. اومده جوانه پیش من با پدرش دعوا داشت، گفت حاج آقا شما که میگی احترام این پیر مرد من نگذارم، عرق میخوره، تو بیا خونه ما تو یخچالو ببین. فکر میگه الان تا بگه عرق خور من میگم ای بذارش سینه دیوار. نه، قرآن سوره مبارکه لقمان میفرماد اگه کافرم هست تو باید مراعاتش رو بکن. این قضاء منه، این حکم تشریعی منه. اصلا اونجایی که پدر و مادر من آدم حسابی هم که من هنر نیستش که هوا اینا رو داشته باشم، هنر اونجاییه که اینا با دل من یعنی یه چیزایی میخوان، غر میزنن، نق میزنن، با رفتار من سازگاری ندارن، با ایده های من ساز، اما من با اونها مصاحبت نیکو دارم، این قضاء منه. سوالو برگردم یه بار دیگه بگم، آقا هدفت، معیارت، انگیزت از همه کارهایی که میکنی چیه؟ میگه خدا یکیش اینه، با پدر و مادر قضاء تشریع من اینه که احسان کنی، ولو پدر و مادر یه رقم دیگه باشن، هستی یا نیستی؟ اگه هست رکن اول تفقه هست، اگه نیست نیست. اگه تفقه نبود چه اتفاقی میفته؟ نمازه دیگه اون نماز نمیشه، دیگه روزه اون روزه نمیشه، دیگه روزه رفتنه دیگه اون روز. چرا؟ چون تفقه وجود نداره. تفقه اینه من همه زندگیم برای اوست. حالا اگه یه جایی خطا حواسم نبود، خطا کردم، اون یه بحث دیگه است، منم توبه میکنم. اما اون شاکله زندگی من چیه؟ در حرف و عمل خداست یا هوا و هوس؟ اگه خداست اثر وضعیش اینه در عمل خودشو نشون بده. حالا اینجا یه پرانتز براتون باز کنم قبل از اینکه به قضاء تشوینی برسم، و او اینه. حالا شما شاید بگی آقا یعنی خدا داره زور به ما میگه، آقا این پدر و مادر هرچی هم اینجوری هم تو. نه نه، خدای متعال قصهش با من و شما بلا تشبیه مثل اون پزشک دلسوزه، یه داروی تلخ میذاره میگه اینو روزی سه وعده، اگه ببینه نخوری برای بعد یه داد سرت میزنه. این داده رو شما ناراحت میشی، از مطبش میری بیرون، یه لبخندی هم میگه عجب دکتر با ارق و دلسوزیه که بابا دادم سر ما میاری، کاسب نیست، دنبال اینی که من خوب بشم. به قول مرحوم آقای مشهری رحمت الله علیه میفرمود این دکتره میاد تو بیمارستان 7-6 تا تخت تویه، میگه به این چلو کباب بدید، به این آش بدید، به این هیچی ندید، به این مثلا اینطور. هیچ کدومشون هم اعتراض نمی‌کنن. چرا؟ چون میدونن همه‌شون میدونن این دکتر خیرشون رو میخواد.
اگه انسان تو زندگی رسید به این که یه خدایی داره که او جز خیر هیچی از برای او نمیخواد، چون مخلوق اویم، او که حالا من این پولو بدم یا ندم، او که دریا همه مال خودشه، خزانه های عالم مال اوست، حالا او کم و زیادش میشه؟ نه، من پزشک دلسوز تو هم میخوام تو خوب بشی. اگه میگم و بالوالدین احسانا، اگه میگم اون، اگه میگم اون، برای اینه. اینا مثل اون تلخت که تو میخوری و تو رو بالا میبره. ولذا کسانی به جایی رسیدن که به این قضاء تشریعی حق متعال راجب پدر و مادر عمل کردن. میگفت من مادرم رو برده بودم حج یا عمره، بعد موقع طواف بردمش مسجد الحرام، دیدید این تخت روان ها، دوستانی که رفتن دیدید این عربا یه تخت روانی دارن، اون پیرزن پیرمرد رو میذارن روش و هفت دور میچرخونن چون نمیتونه راه بره. من نگاه کردم تخت روان بگیرم، گفتم بابا مادرم خودمم که چهار ستون بدنم سالم خودم کولش میکنم. آی مادرم گوشتم بشونم همینجور دور این خانه خدا شوت اول دوم همگم مادرم هی نگاه دیدم داره کیف میکنه همچین که من دارم کولش کردم. تا دیدم سر کیفه گفتم مادر من دعا میکنم تو آمین بگو. گفت باشه. گفتم خدایا 50 سفر متوالی نصیب من کن بیام حج بیت الله الحرم. مادرم گفت آمین و من همینطور پشت سر هم هر سال خدا با هر رقم شده نصیبم کرده چون مادرم دور بیت گفت آمین. مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه میگم ما یه خونه نجف داشتیم که یه دوتا اتاق بالا و یه دوتا اتاق پایین بود. مادرم سفره رو نهار پهن کرده بود گفت برو بابا تو صدا بزن بیاد. رفتم به بابام بگم بیاد، دیدم در حین مطالعه بابام خوابش برده، دلم نیومد بیدارش کنم. خدایا چیکار کنم؟ بین این دوتا گیر کردم که مادره گفته برو بگو بیاد، بابامم خوابه، دلم نمیاد. میگه نشستم خم شدم، این لبامو گذاشتم به کف پای پدرم، چند تا بوسه به کف پای بابام زدم، اعصاب تحریک شد، بابام بیدار شد، فهمید من دارم چی بگو. بابا شهاب‌الدین تو هستی؟ گفتم بله بابا. همونجا دوتا دعا در حق من کرد، عین اون دوتا دعا در حق آقای مرعشی مستجاب شد. بابام همون لحظه گفت بابا خدا هر روز عزت تو بیشتر کنه، تو رو از خادمین اهل بیت علیهم السلام قرار بده. آیون آقای مرعشی چه کارها که تو زندگیش نکرد و عزیز شد و عزیزتر و جزء خادمین حقیقی به اهل بیت علیهم السلام شد در اثر قضاء تشریعی، یعنی عمل به قضاء تشریعی بردش بالا. لذا اگرم میگم بندگی را فکر نکنی خدا اون بالا نعوذ بالله نشسته بیا برو، نه او طبیبه، طبیب خیر جز خیر برای بندش چیز دیگه نمیخواد. ابی عبدالله با همه وجودش اینو گرفته که خدایا تو به من میگی برو به سمت عراق، من میخوام تو رو غرق بخون به تو، میخوای تو طبیب عازقی جز خیر برای من هیچی نمیخوای، بچه هم اسیر بشم، ای بابا این خدا دشمن منه، نه او جز خیر برای من هیچی نمیخواد. لذا 6 ماهه میاره، 3 ساله میاره، همه رو میاره، چون بنده خداست و چون یقین داره او جز خیر برای بندش چیز دیگری رو نمیخواد. اگه میگم عفاف این، اگه میگم حجاب این باشه، اگه میگم ربا نباشه، اگه میگم رشوه، همه اینا نه برای اینکه من اون بالا کیف کنم شما انجام میدین و نه، نه من نسخه که میدم چون جز خیر برای تو من چیز دیگه نمیخوام، تو به قضاء من عمل کن ببین من میبرمت بالا، اصلا خود به خود میری بالا وقتی به قضاء من عمل کردی. شب سوم ماه محرمه، من هی میخوام دیگه بیش از 35-40 نشه، اما این حسن استماع شما، خوب گوش دادن شما گاهی یه جور میشه که کار یه ذره جلو میره. ابی عبدالله علیه السلام وقتی میخواستن برن میدان، طبق یه نقلی دارد که به یکی از این نازدانهاش فرمود دخترم من بابا بر میگردم. بچه هم اینجوری هن، حافظه جوریست که زود میره حک میشه. به بچه هاتون یا قول ندید یا اگه قول دادید عمل کنید که او یادش نمیره. شب اومده پشت در که تو وارد شدی اینو براش خریده باشی، شما یادت میره او نه، حواسمون جمع باشه که قول ندیم، اگه قول دادی حواست ثبت کنی یه جور که این یادت، چون او یادش نمیره. ابی عبدالله فهمون من بابا بر میگردم. این دید عصر عاشورا به غروب رسید، نیومد بابا. فردا شد، این پرورش و تعبیر بنده است، روز بعدی کوفه اومدن، مسیر شام دید خبری باباش، بابا بابام بگه من میام وعدش حق، نیومد. این ذهن دائم اینه بابام چرا نیومد، گفت میام تا اومده خرابه شام. ذهنم که درگیره گاهی به جوریست که دیگه خوابش هم همونی دیگه درگیره خوابش رو میبینه. در عالم رویا دید باباش ابی عبدالله علیه السلام وارد خرابه شده. تو همون عالم که دید بابا اومده از خواب بیدار شد، دید خبری از بابا نیست، شروع کرد بهانه پدر گرفتن. خبر رسید به یزید ملعون، گفتن چیش؟ گفت چی شده؟ گفتن 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام بهانه پدر گرفت. دلم نمیاد آیا منو ببخشید، 2-3 دقیقه اضافه میشه. یه آقای بزرگواریست حرم امام رضا علیه السلام، نماز جماعت، امام جماعت، از علمای خوب و باصفای مشهده. خیلی من به ایشون علاقه دارم، آدم باصفاییه. یه وقت خود ایشون برای من تعریف میگه، میگه من خیلی سال قبل سمت گلستان، استان گلستان، از مشهد آمدم سمت آقلای گرگان، اونجا برم منبر. ما رمضان بود، شب ولادت امام مجتبی علیه السلام که شب نیمه بود، استخاره کردم یه سر برم مشهد به بچه‌هام بزنم، یه ما می‌خواستم دور باشه. استخارم با بسم الله الرحمن الرحیم اومد، دیدم خوبه، گفتم برم. گفتم رفقا من می‌خوام یه سر برم زیارت امام رضا علیه السلام، خانواده‌ام، شما اگه کسی می‌خواد بیاد. یه چند تا با من اومدن. در نبود من، این دختر منی که به شدت به من علاقه داشت، دیگه نه غذا می‌خورد، نه آب، نه غذا، هیچ. مگه مثلا در یه حد بسیار محدود مریض شد این بچه. چیزیش هم نبود اما مریض شد. دکتر، این دکتر کسی نمیفهمید چش. یه دکتری بود از رفقای من بود. این بچه رو که بردن دفترچه بیمه رو که دیده بود، فهمیده بود این بچه من خانواده منه و میدونست من رفتم تبلیغ. گفت این بچه هیچیش نیست. این بچه همه یه ذهنش درگیر پدرشه. شما 2 تا کار میتونی بکنی این بچه خوب بشه. دکتره به بچه های من گفت، یا با یه چیزایی سرگرمش کنید این از پدر ذهنش جدا بشه، دیگه به پدر فکر نکنه، یا اینکه باباش بیاد، والا این بچه از دست میره. استخاره کردم، منم خبر نداشتم، مثل حالا و تلفن و حرفا نبود. استخاره خوب اومد، اومدم مشهد. تا من از در وارد شدم، این بچه نگاهش به من افتاد، اشک از چشماش، گفت بابا اومدی؟ بغلش کردم. بچه ای که چند روی چی نمیخور حالا سر سفره نشست، غذا خورد. قصهشو که برای من تعریف کردن، حال من بیخ به هم. یه دفعه دلم رفت خرابه شام، گفتم حسین جان فدای تو و فرزندانت، من زنده اومدم، اگه جنازه منو می آوردن این بچه چه می کرد؟ حسین جان اگه سر بریده منو می آوردن این بچه چه می کرد؟ من فقط چند رو نبودم، این بچه داشت از بین می رفت. گفت سر بریده رو ببرید تا آرام بشه. بعضی ها میگن عمه سادات اومد دم در خرابه، گفت بابا برگردونید سر و من خودم آرامش میکنم. اینا قبول نکردن، سر و وارد خرابه کردن، آوردن مقابل این 3 ساله قرار دادن، روپوش رو زد کنار. قبل از این که این تتمه روزه رو بخوام براتون بخونم و انشالله استفاده ببرید از دوستانم، میخوام این 3 تا سلام امشب رو به نیابت این 3 ساله. این 3 ساله این دستاش خیلی کوچکه ها، اما این گره های بزرگ زن، چون من خودم این خانوم رو تجربه کردم تو زندگیم که برای شما میگم، این دستای کوچکش گره های بزرگ رو باز میکنه. این 3 سلام ارزشمند امشب رو به نیابت این بیبی بدیم، بعد ببینیم تو زندگی من و شما چه قوقایی میکنه. میتونید روی این زانواتون دوستان من بشینید، حضور قلب و حواس رو انشالله بیشتر کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا السلام عليك يا أبا عبد الله، ينقاب سر كرد قويا بابا سنبودي.
فراق آبم کرد، همه بیدار ماند و خوابم کرد.
باقی روز مال دوستان من باشه همین یه خط،
دل بده با همه وجودت نالت رو بلند میکنه.
بابا خواستم که پانهی به دیده من، بابا توقعم این بود با پا و قدم بیای خراب منو بغل کنی. بابا بابا خواستم که پانهی به دیده من، پس چرا با سر آمدی ببرم هر کجا نشستی حسین.